صدای رادیو فرداست که میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام، عصر بخیر. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه آخرین روز از سال 2013 میلادی است. سال نو میلادی سال 2014 از فردا آغاز میشه و ما هم در رادیو فردا به همه ایرانیانی که در سراسر جهان سال نو میلادی رو جشن میگیرن آغاز یک سال تازه رو تبریک میگیم. سه‌شنبه دهم دی ماه 1392 هم هست در تقویم ایرانی. همکاران من در تحریری رادیو فردا مطالب متنوعی از گزارش و گفتگو، تحلیل و خبر آماده کردن براتون تا در این مجله شامگاهی بشنوید. تهیه کننده این برنامه زنده حمید فاطمی است. کارگردانی فنی این برنامه رو مهرداد به عهده داره و خبرها رو هم با بهروز کارونی خواهیم شنید. دعوت میکنم ازتون که در آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با بهروز کارونی همراه بشید و نگاهی بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام درباره علت تأخیر در دستگیری بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، گفت شاید دستگاه قضایی می‌خواسته با کمک خود این متهم اموال را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای یونسی افزود این ملاحظاتی که دستگاه قضایی درباره دستگیری چنین افرادی دارد خوب است، چرا که با دستگیری چیزی حاصل نمی‌شود. با این حال او اشاره نکرد که آیا بابک زنجانی بدهی خود را باز پرداخت کرده است یا خیر. بابک زنجانی روز دوشنبه بازداشت و زندانی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، اتهام اصلی بابک زنجانی را بازنگرداندن بیش از 8 تریلیون تومان پول فروش نفت به دولت عنوان کرد. در همین حال به گزارش ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفت که از جزئیات و کلیات دستگیری بابک زنجانی اطلاعی ندارد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که یک نماینده دیگر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان این کشور از عضویت در این حزب استعفا داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن حامی الدریم دلیل استعفای خود را اعمال فشار دولت رجب طیب اردوغان بر قوه قضاییه ترکیه اعلام کرده است. آقای الدریم پنجمین نماینده حزب عدالت و توسعه ترکیه است که استعفا کرده است. در روزهای اخیر دولت اسلامگرای آقای اردوغان در پی دستگیری بیش از 20 تن در ارتباط با پرونده فساد مالی با انتقادهای بسیاری مواجه شده است. از جمله دستگیر شدگان رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل ترکیه و فرزندان 3 تن از وزیران دولت ترکیه هستند. این موضوع باعث استعفای این 3 وزیر شد. یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه از آغاز دور جدید درمان دانش آموزان شینابادی توسط متخصصان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع‌نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه گفت تا کنون 2 تن از این کودکان در بیمارستان حضرت فاطمه تحت عملی جراحی قرار گرفتند. در آذر ماه سال گذشته بخاری نفتی دبستان دخترانی روستای شیناباد در پیرانشهر آتش گرفت که در نتیجه 12 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدید شدند و 2 تن جان خود را از دست دادند. علی مطهری نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه در واکنش به اعلام جرم قوه قضایی علیه خود ضمن پافشاری دوباره بر مواضعش این اقدام را غیرقانونی نامید. رسانه‌های ایران روز دوشنبه از اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه آقای مطهری به دلیل سخنان اخیرش در جمع دانشجویان پزشکی شیراز خبر دادند. این نماینده مجلس در سالگرد راهپیمایی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در 9 دی سال 88 این تظاهرات را بی‌مورد خوانده و قوه قضایی را به تأثیرپذیری از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی متهم کرده بود. به گزارش خانه ملت وابسته به مجلس، علی مطهری با استناد به 2 اصل قانون اساسی ایران گفت نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند، وگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند. او به رئیس قوه قضایی توصیه کرد که تحمل انتقاد را داشته باشد.
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با آخرین خبرها و جزئیات آخرین خبرها رو شما میتونید همواره در radiofarda.com هم دنبال کنید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. جنبه های جناح اصولگرا در ایران به چهره های اصلاح طلب بالا گرفته است. از جمله معاون فرمانده سپاه چند روز پیش از دو ضلع فتنه خارج از حصر گفته بود.
معلوم میشه که بین اصولگرایان هم به تدریج تعبیر صحبت های آقای خامنه ای متفاوت است یا سعی میکنن متفاوت جلوه بدن.
در ترکیه رسوایی‌های مالی اخیر اینطور که معاون نخست وزیر می‌گوید 100 میلیارد دلار ضرر مالی به دولت وارد کرده است. حسن روحانی می‌گوید حجم پرسش‌هایی که مجلس از وزرای کابینه او در 3 ماه گذشته پرسیده بسیار زیاد است. غلامعلی حداد عادل اما می‌گوید این طبیعی است و اتفاقی نیست که تنها در دولت آقای روحانی افتاده باشد.
گلایه آقای روحانی گلایه‌ای که از نظر قانونی گلایه درست در طول اندکی بیش از 100 روز دولتی که میراث بر بسیاری از مشکلات هست داره روبرو میشه با سوالات بسیاری، اونم از نمایندگانی که پیش از این در مورد بسیاری از اقدامات دولت سکوت میکردن.
و اتحادیه اروپا به تازگی سامانه ماهواره‌ای برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به کشورهای عضو خود راه‌اندازی کرده است. با ما همراه بمونید تا پایان این مجله شامگاهی و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در ایران حمله مقام‌های اصولگرا علیه اصلاح طلبان بالا گرفته است. مسعود جزایری معاون فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با بیان اینکه دو ضلع به گفته او فتنه در خارج از حصر فتنه را مدیریت می‌کنند، خواستار تشدید حصرها شد. روز سه‌شنبه هم به گزارش خبرگزاری مهر، سفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمله به جناح اصلاح طلب گفته است که کسانی حسرت جایگاه رهبری را دارند. افراد دیگر اصولگرا هم حمله های مشابهی انجام دادند. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان در این باره پرسش هایی مطرح کرده، با هم بشنویم.
اون چی که جدید هست اظهار نظر این سرداران نسبت به کسانی که سران فتنه میخوانند نیست، بلکه اون چی که به نظر میاد جدید باشه این است که آقای خاتمی امام جمعه تهران در نقل قولی که ازش شده گفته که آقای خامنه‌ای هاشمی را مصداق فتنه نمی‌داند. معلوم میشه که بین اصولگرایان هم به تدریج تعبیر صحبت‌های آقای خامنه‌ای متفاوت است یا سعی می‌کنند متفاوت جلوه بدن و بینشون رقابتی است. تا کنون این رقابت در آقای مطهری و دیگران دیده میشد که سعی می‌کردند به اصلاح طلبان نزدیک بشن و اصولگرایان خودشون رو از اونها دور می‌کردند. به تدریج سطح این رقابت بالاتر میره و آقای خاتمی امام جمعه به شدت محافظه‌کار و اصولگرا و نزدیک به آقای خامنه‌ای رو هم شامل میشه و نشون میدهد که اگر واقعا بنا باشه که اوضاع به سمتی بره که اصلاح طلبان وارد دایره قدرت بشوند، عده مشخصی در نیروهای اصولگرا و سپاه حتی ممکن است تا مرز مخالفت با رهبری هم در دشمنی با اصلاح طلبان پیش برند و کوتاه نیاند.
در این تقابل ها آقای شریعت مداری روش آقای خامنه ای رو شما چگونه توجیه میکنین؟
روش آقای خامنه ای این است که تا لحظه آخر چنان دو پهلو صحبت کنه یا مستقیما اظهار نظر نکنه که دست خودش رو نسبت به این مانور نبندد که اگر یکی از طرفین منازعه بسیار قوی تر هستند و تعادل درون قدرت را بیشتر نمایندگی می کنند به نفع اونها و به ضرر جریان دیگر تغییر موضع بده. بنابراین ایشان به احتمال قوی این امکان را خواهند داد که سخنانی قابل تفسیر از ایشون نقل بشه. البته ایشون خوشنود از این نیستن که اصلاح طلبان دوباره عده ایشون وارد صحنه قدرت بشن، ولی الزامات وضع موجود و شکنندگی تعادل سیاسی به ایشان هم فهمانده است که راه حلی تا آنجایی که ممکن است کم هزینه تر باید پیدا کرد و حداقل اگر خاتمی رو هم کنار میگذارد به هاشمی باید نزدیکتر بشه.
ولی به رغم گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد آقای هاشمی رفسنجانی، صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته که کسانی حسرت جایگاه رهبری رو دارن. منظورش چه کسی آقای شریعت مداری؟
حدس منظورشون بسیار سخته. آقای هاشمی رو از قدیم متهم می‌کردن که یا می‌خواهد در جایگاه رهبر باشه یا می‌خواهد رهبر رو آلت دست خودش قرار بده، ولی اکنون جنگ بر سر جانشینی آقای خامنه‌ای هم در جریان است و جناح آقای هاشمی و دوستانشون حسن خمینی را برای آینده تقویت می‌کنند و نهاد رهبری فرزند رهبر جمهوری اسلامی رو.
به گفته شما این دعواها که آرامش جامعه رو سلب میکنه تا چه اندازه و تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
بله، این دعواها همزاد جمهوری اسلامی است و تا کنون با وجود اینکه در تحول مسیر جمهوری اسلامی شکل تعیین کننده ای داشته، همیشه این خودآگاهی در اون جناح‌های مختلف نظام بوده که بر سر اصل نظام یا پایداری نظام نوعی نسبت به همدیگر همکاری هم داشته باشن و با جریانات خارج از خودشون به شدت برخورد کنن. منتها در وضع موجود فعلی که وضع اقتصادی بسیار خرابه، دولت فعلی مجبور به اصلاحات ساختاری متعددی در زمینه سیاسی و در زمینه اقتصادی در داخل مملکت است. ممکن است پیدا کردن این مخرج مشترک برای تداوم نظام به آسانی گذشته نباشد.
حسن شریعت مداری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی. اما در میان همه مناقشات، حسن روحانی هم روز نهم دی ماه به حجم زیاد پرسش‌های نمایندگان مجلس در طول حیات 100 روزه دولت 11 به وزرای کابینه او انتقاد کرد. چند ساعت بعد اما نماینده مردم تهران در مجلس، نماینده تهران در مجلس آقای غلامعلی حداد عادل، در جواب آقای روحانی گفت که این تذکرات مختص دولت او نیست و در دولت‌های پیشین هم سابقه داشته. بشنویم گزارش رو که همکارم سمیرا قرایی با همین موضوع تهیه کرده.
بیش از 130 روز از زمانی که حسن روحانی اختیار دولت را در دست گرفته می‌گذرد. در طول این مدت وزرای کابینه آقای روحانی و خود شخص رئیس جمهور بارها در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند. تنها در عرض یک هفته در ابتدای آذر ماه 12 وزیر کابینه آقای روحانی برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفتند. آقای روحانی این وضعیت و این اعداد و ارقام را طبیعی نمی‌داند و در روز نهم دی ماه به حجم زیاد این سوالات اعتراض کرده است. آقای روحانی در این باره گفته است سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضن برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار درباره صحبت‌های آقای روحانی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم گلایه آقای روحانی گلایه‌ای که از نظر قانونی گلایه درستیه، به خاطر اینکه در طول اندکی بیش از 100 روز دولتی که بودجه‌اش رو دولت قبلی تعیین کرده و میراث‌بر بسیاری از مشکلات هست و عملاً بسیاری از بخش‌ها را هنوز نتونسته مسئولین خودش رو بذاره و برنامه‌های خودش رو اعلام بکنه، داره روبرو میشه با سوالات بسیاری، اونم از نمایندگانی که پیش از این در مورد بسیاری از اقدامات دولت سکوت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر مرتب با تهدید کردن وزرا می‌خوان سعی کنن همون سیاست‌هایی رو که قبلاً مجلس به دنبالش بود به دولت جدید هم تحمیل کنن.
بر اساس گزارشی که مجلس شورای اسلامی در آذر ماه منتشر کرد، از 1 شهریور ماه تا 7 آذر ماه سال جاری شخص رئیس جمهور و وزرای کابینش 1429 بار تذکر گرفتند. نمایندگان مجلس در هفتگی جاری رضا فرجی دانا وزیر علوم را به صحنه علنی مجلس کشانده و به او کارت زرد دادند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نیز نماینده دیگری است که پیش از این از نمایندگان کارت زرد گرفته بود و در حال حاضر نیز نمایندگان اصولگرا به دنبال جمع کردن امضا هستند تا محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت را نیز استیضاح کنند. غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اما در واکنش به انتقاد حسن روحانی به این رویه نمایندگان گفته است که این اتفاق برای همه دولت‌ها بوده و اختصاص به دولت روحانی ندارد. در دولت نهم و دهم نیز اختلافاتی بین نمایندگان مجلس و کابینه و شخص احمدی نژاد وجود داشت. در شروع کار دولت نهم نمایندگان مجلس هفتم فشار زیادی بر کابینه محمود احمدی نژاد آوردند و تا آبان ماه سال 84 یعنی هفته‌ها پس از استقرار دولت هنوز به سه وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد نداده بودند. در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز سه وزیر او توسط نمایندگان مجلس استیضاح و رد صلاحیت شدند و در سه ماه آخر فعالیت دولت 1000 تذکر به آقای احمدی نژاد و کابینه‌اش داده شد. اما به نظر می‌رسد که جنس این سوالات و تذکرات در دولت جدید با دولت قبلی یکسان نیست. آقای رمضان‌پور روزنامه‌نگار درباره صحبت‌های آقای حداد عادل و رفتار نمایندگان مجلس با دولت قبلی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آنچه در زمان آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد این بود که رفتار دولت در معرفی با تأخیر وزرا رفتار غیر قانونی بود و در واقع مجلس عملا هیچ واکنش نشون نداد در برابر عمل نکردن آقای احمدی نژاد به قوانینی که مجلس تصویب کرده بود و اون چیزی که محدوده قانونی بود. مجلسی که قبلا در برابر آقای احمدی نژاد اغلب سکوت میکرد، حالا در مورد مواردی داره به دولت جدید فشار میاره که تقریبا هیچ کدوم از اونها در حیطه مسئولیت دولت جدید نیست. بنابراین من میتونم این جملات آقای حداد عادل رو نوعی فشار سیاسی به دولت و حمایت سیاسی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس تلقی بکنم تا یک ارزیابی حقوقی دقیق.
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی معتقد است که ریشه این سوالات باید در رویکرد سیاسی و جناحی نمایندگان مجلس جستجو شود. به گفته خبرگزاری‌های ایران، طیف جبهه پایداری از حامیان دولت پیشین و نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در بسیاری از این سوال‌ها و تذکرات به دولت حسن روحانی نقش داشتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بولند آرنیچ معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد جنجال بر سر افشای فساد گسترده مالی در دستگاه‌های دولتی آن کشور تا به حال برای دولت آقای اردوغان نزدیک به 100 میلیارد دلار ضرر به همراه داشته. کیانه منوی همکارم گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان و از او پرسیده که آیا این زیان 100 میلیارد دلاری صحت دارد؟
این رقم یه مقدار اغراق‌آمیزه، یعنی به هر صورت دولت سعی میکنه با ارائه همچین رقمی شاید مردم رو به نگرانی بندازه که از این مخالفت ها کاسته بشه و به خاطر وضعیت اقتصادی خودشون که شده کمتر این تظاهرات و مخالفت ها رو ادامه بدن. ولی تا حدی میشه گفت درسته. واقعش اینه که طبق برآوردهای نهاد بین‌المللی چیزی در حدود 30 تا 50 میلیارد دلار اقتصاد ترکیه ضرر کرده در این مدت. در نظر بگیریم که کشور از همون بهار امسال که درگیر اون جریان پارک گزی و تظاهرات مخالفان شد همچنان یه بی‌ثباتی سیاسی رو تجربه میکنه. رشد اقتصادی از این در حدود 4% که براش پیش بینی کرده بودن تقریبا 2.2% میرسه و به هر صورت این تحولات ظرف این 10 روز اخیر در رابطه با اختلاس و مسائل رشوه و فساد ارزش لیر ترکیه رو به شدت انداخته پایین. یعنی یکی ارزش لیر اومده پایین، یکی ارزش سهام ترکیه در بازار بورس اومده پایین و همچنین اوراق قرضه این کشور ارزش خودش از دست داده. اینها به علاوه اینه که بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه روی اعتبارات سرمایه خارجی بنیان گذاشته شده این رشد اقتصادیش و امروز صحبت در سر اینه که باید متوقف بشه، حرکت سرمایه به اونجا سرمایه گذاری بیشتری انجام نشه و حتی روند معکوس پیش گرفته شده، یعنی بخش از سرمایه داره خارج میشه از ترکیه. همه اینها دست به دست هم دادن که این ضرر اقتصادی که ازش صحبت میشه رو به بار بیارن.
جناب حسینی فرد، بفرمایید که نقش آقای فتح الله گولن در این میان چی هست؟ دولت اردوغان به تازگی اعلام کرده که در حال سازماندهی اقدامات جدید قانونی علیه آقای گولن هست و حزب تحت نفوذ اون رو مقصر میدونه. میخواستم ببینم نقش این رقیب اصلی آقای اردوغان رو شما چگونه میبینید در این میان؟
جماعت گولن به اساس این جماعت سابقه داری در درون ترکیه، یک شاخه مذهبی اسلامی بزرگ در این کشور. از حدود 3 سال پیش اختلافات بین جماعت گولن و حزب عدالت توسعه ترکیه بالا گرفته. آقای گولن جماعتش در درون پلیس، در درون قوه قضاییه، اهرمای بسیار قدرتمندی رو در دست دارن. خب نه اینکه فساد نبوده در دولت آقای اردوغان، منتها این اختلافات که بالا گرفته هم سر مسائل مربوط به مسائل اقتصادی که بخشی از مقاطعه کاری ها رو دولت دیگه نمیدونه این جماعت، سر مسائل کردها و سیاست دولت در قبال کردها اختلاف دارن، در رابطه با ایران که سیاست آقای اردوغان چجوریه، اسرائیل، همه اینها اختلاف بالا گرفته. به نظر میاد که کار رو به اونجا کشونده که الان این پرونده ها رو اون افراد صاحب نفوذ جماعت گولن در درون قوه قضاییه به جریان انداختن علیه دولت و این بحران سیاسی به قسمان واقعی و قسمان غیر واقعی و مثلا با دلایل واقعی و غیر واقعی شکل گرفته. و خب به نظر میاد که دولت ترکیه هم چه با حرکت در جهت بستن مدارس آقای گولن و یه سری اقدامات تضییق کننده دیگه داره میره که مقابله بکنه. باید دید که در این مقابله که این دو تا دارن با هم پیش میبرن کی نهایتا میتونه دست بالا رو پیدا کنه.
نهاد ارتش چه نقشی رو در آینده فکر میکنید بازی کنه؟
به نظر میاد که ارتش همچنان کنار ایستاده با توجه به ضعفی که برداشته بعد از این تعویضایی که در سر رهبری شد ظرف این سالهای اخیر و اینکه بخشی از افسران رفتن زیر محاکمه به اتهام توطئه علیه دولت اردوغان. الان خب نکته جالب اینه که دولت اردوغان به طور تلویحی و صریح اعلام میکنه که این محاکماتی که شده علیه افسران ارتش از محمد افسران ارتش به اتهام توطئه علیه دولت کار دولت نبوده و خود همین قوه قضاییه تحت تاثیر جماعت گولن اینها را انجام داده. یعنی به نوعی داره آقای اردوغان میره به طرف یارگیریه بیشتر حتی از درون لایک ها، از درون ارتش. مقابلش با آقای گولن کارو به اونجا رسونده که با دشمنان قبلیش از نظر خودش داره میره که دست اتحاد دراز بکنه. البته این که دست فشرده بشه زیاد قطعی نیست، ولی به نظر میاد که هر دو طرف امروز راجع به نقش ارتش و اینکه کلو اینو به طرف خودشون بکشن در حال یک کشاکشی هستند. باید دید خود ارتش هم کدوم نیرو نهایتاً و چه سیاستی رو در پیش میگیره در این حالت.
جناب حسین فرد، یک جناح بسیار مهم دیگه در ترکیه وجود داره و اونم جناح سکولاره که همواره خواهان اجرا شدن دقیق به اصطلاح میراث آتاتورک هست. میخوام ببینم اونا در این وضعیت چه نقشی دارن.
واقعیتش اینه که اون جناح سکولار به نظر میاد چه کردها و چه جناح سکولار مخالف دولت آنچنان نتونستن از این بحرانی که پیش اومده بهره برداری بکنن و مهر خودشون رو بکوبن به طرف جلب حمایت مردم. حتی حزب جمهوری خواه خلق که عمده دوران آتاتورک و نماینده سکولاریسم دوران آتاتورک راجع به اینکه آقای اردوغان باید برکنارم بشه همچین صحبتی رو صراحتا نمی‌کنه. یعنی تا این حد دست به عصا را میرن و توی این درگیری که جریان داره به این دو جناحات مذهبی یه مقداری با احتیاط عمل میکنن.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین المللی از آلمان، با همکارم کیان معنوی گفتگو میکرد. اما به دنبال افزایش پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا، این اتحادیه علاوه بر نیروی نظامی موسوم به فرانتکس به تازگی یک سامانه ماهواره‌ای هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به این اتحادیه راه اندازی کرده. شهرام میریان گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
در آستانه سال نو میلادی 2014 اکثر کشورهای پناهنده پذیر اروپا با انتشار آمارهای رسمی از افزایش شمار متقاضیان پناهندگی خبر دادند. یکی از این کشورها آلمان است که در اطلاعیه‌ای شمار پناهجویان تا پایان ماه نوامبر 2013 را نزدیک به 100,000 تن ذکر کرده که در مقایسه با سال قبل حدود 70% فزونی نشان می‌دهد، افزایشی که از 16 سال پیش تا کنون در آلمان سابقه نداشته. چون این وضعی به طور نسبی در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، سوئد، هلند و چند کشور دیگر اروپایی هم دیده شده. برای جلوگیری از این افزایش، علاوه بر نیروی نظامی موسوم به فرونتکس که چند سالی است در مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا فعالیت دارد، به تازگی یک سامانه مدرن و مجهز ماهواره‌ای هم در 19 کشور اروپایی که به کشورهای عضو شنگن معروفند راه اندازی شده. این شبکه تازه اطلاعاتی فعالیت اصلی خود را در حال حاضر بر حریم هوایی دریای مدیترانه متمرکز کرده، زیرا اکثر پناهجویان آفریقایی با قایق‌ها و کشتی‌های مستعمل و ناامن از همین دریا خود را به سواحل کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا می‌رسانند. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، این سامانه ماهواره‌ای با اطلاعات سریعی که در اختیار مأموران می‌گذارد، علاوه بر نجات جان پناهجویان در آبها، از ورود مهاجران غیرقانونی هم جلوگیری می‌کند. مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر هم دیگر فعالیت‌های این شبکه اطلاعاتی است. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا از فرونتکس و این سامانه تازه ماهواره‌ای بیشتر گفته.
حقیقتش اینه که کشورهای اتحادیه اروپا اولین بار نیست که به یک نحوی مرزهای دریایی، زمینی و اکنون هم از طریق ماهواره و هوایی هم میخوان مرزهاشون رو علیه ورود پناهجویان مجهزتر بکنن و خیلی مدرن‌تر بکنن. ما سابق با اون سیستم معروف فرانتکس در ارتباط بودیم که به ویژه مرزهای آبی رو از چند طریق، هم بین یونان و ترکیه و به طرف غرب اگر بریم میان مالتا و چیزی که اینجا بهش میگن منطقه اروپای خشک یا اروپای مسطح و از اون طرف میان آفریقای شمالی و از یک طرف اسپانیا و از طرف دیگه ایتالیا اون مرزها رو ببنده. بعد از این فجایعی که به وجود اومد، قصد شدن بسیاری از پناهجویان به ویژه از آفریقا، از اون سعی میشه از طریق سیستم های ماهواره‌ای بتونن حرکات رو روی آبها تشخیص بدن و پناهجویان رو شناسایی بکنن و اونها رو برگردونن. در مجموع اینه که علاوه بر اینکه کشورهای اروپایی به عنوان مثال در رابطه با سوریه اینها سعی میکنن یک سری پناهندگان رو در کشورهای خودشون جا بدن و از اونها مراقبت بکنن، ولی در مقیاس بزرگتری ما با هرچه الکترونیک کردن مرزها مواجهیم.
به گفته ی آقای نوذری، سامانه تازه ماهواره‌ای و اطلاعاتی در اروپا در حالی راه اندازی شده که تا پایان ماه 11 2013 نزدیک به 40,000 پناهجو تنها از کشورهای آفریقایی وارد اروپا شدند که در مقایسه با سال گذشته 27,000 تن افزایش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
26 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته، همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. دعوت میکنم ازتون که حالا به آخرین خبرهای ورزشی گوش بسپارید با فریبرزه غریب.
به گزارش سایت گل، خبر بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر معروف ایران و مالک باشگاه راه آهن که روز گذشته منتشر شد، نگرانی بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه را در پی داشت. بابک زنجانی 2 سال پیش و در زمان حضور علی دایی در تیم راه آهن اقدام به خرید این مجموعه کرد. علی دایی بعداً به تیم پرسپولیس ملحق شد و منصور ابراهیم زاده هدایت تیم فوتبال راه آهن را بر عهده گرفت. به نوشته سایت گل، بازیکنان راه آهن از ابتدای نیم فصل هر روز امروز و فردا شنیدند و حالا با بازداشت بابک زنجانی این احتمال وجود دارد که این دوره بیپولی بیش از اینها به طول بیانجامد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، علیرضا منصوریان، سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 22 ساله‌های این کشور، به خاطر محقق نشدن خواسته‌هایش از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد. تیم امید ایران باید در اواخر دی ماه در مسابقات زیر 22 سال آسیا که در عمان برگزار می‌شود شرکت کند. یکی از مشکلات اساسی تیم امید که منجر به استعفای سرمربی آن شد، عدم همکاری باشگاه‌ها برای در اختیار گذاشتن بازیکنان زیر 22 سال خود به این تیم بود. فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرده که اولویت این فدراسیون تیم ملی بزرگسالان این کشور است. تیم پزشکی معالج میشائیل شوماخر دومین عمل جراحی را به روی جمجمه وی با موفقیت انجام داد. به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان، یکی از پزشکان معالج شوماخر عصر امروز در یک کنفرانس خبری از وضعیت بهتر وی نسبت به روز گذشته خبر داد، اما تأکید کرد که خطر هنوز از او کاملا دور نشده است. میشائیل شوماخر آلمانی، ستاره پیشین اتومبیل رانی فرمول 1 جهان، روز یکشنبه گذشته در حین اسکی در کوههای آلپ فرانسه دچار حادثه شد و به دلیل ضربه مغزی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان لیگ برتر برنامه هفته 22 تا 25 جام خلیج فارس را اعلام کرد که بر این اساس دیدار سنتی قرمزابی پایتخت ایران بین پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته 23 روز جمعه 27 دی ماه انجام خواهد شد. و رضا قوچان نژاد ملی پوش ایرانی تیم فوتبال استاندارد لیژ بلژیک که در فصل جاری لیگ این کشور اکثرا نیمکت نشین بود مورد توجه تیم دست اولیه چارلتون انگلیس قرار گرفت. به نوشته خبرگزاری ایسنا، قوچان نژاد به غیر از این تیم انگلیسی از چند تیم باشگاهی ایتالیا، آلمان و اسپانیا هم پیشنهاد دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست در تهران و همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا در آخرین روز از سال 2013 میلادی. همراه ما در استودیوی خبر مینا بهارمست هست با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که مروری بکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها. باز میگردیم و در ادامه این مجله برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا رو خواهیم شنید.
سلام شنوندگان عزیز. جشن‌های آغاز سال نوی میلادی در بخش‌های از جهان برگزار شد و بخش‌های دیگر در ساعات آینده آغاز سال 2014 را جشن می‌گیرند. جزایر اقیانوس آرام، نیوزیلند، استرالیا و مناطق شرق روسیه با آتش‌بازی و حضور ده‌ها هزار نفر در خیابان‌ها فرارسیدن سال نوی میلادی را جشن گرفتند. در کشورهای دیگر نیز با نواختن زنگ ساعت 12:30 سال نو آغاز می‌شود. با پایان مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در روز سه‌شنبه، رئیس هیئت ایرانی میگوید درباره چگونگی اجرای توافق ژنو به تفاهم رسیدند. حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، به خبرگزاری ایسنا گفته است دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافق ژنو برسند و دیدگاه‌ها و برداشت‌ها اکنون یکسان است. و افزوده که گزارش و جمع‌بندی این مذاکرات اکنون به مدیران سیاسی دو طرف ارائه می‌شود تا تصمیم نهایی را بگیرند. آقای بعیدی نژاد در مورد زمان اجرای این توافق نیز گفته است که دو طرف پیشنهاد کردند اجرای آن از اواخر ماه ژانویه، حدود 3 هفته دیگر آغاز شود، ولی این تاریخ نیز باید مورد توافق نهایی قرار گیرد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران در واکنش به اعلام جرم قوه قضاییه علیه خود ضمن پافشاری دوباره بر مواضعش این اقدام را غیرقانونی خوانده است. رسانه‌های ایران روز دوشنبه از اعلام جرم دادستانی علیه آقای مطهری به دلیل سخنان اخیرش در جمع دانشجویان پزشکی شیراز خبر دادند. این نماینده مجلس در سالگرد راهپیمایی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در 9 دی ماه سال 88 این تظاهرات را بی‌مورد خوانده و قوه قضاییه را به تأثیرپذیری از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی متهم کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی مطهری با استناد به 2 اصل قانون اساسی ایران گفته است نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند و اگر نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کند. آقای مطهری به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده که تحمل انتقاد را داشته باشد. یک هیئت پارلمانی بریتانیایی به سرپرستی جک اسرار نماینده فعلی این پارلمان و وزیر پیشین خارجه این کشور هفته آینده به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس قرار است این سفر روز 17 دی ماه انجام شود. عباس علی منصوری آران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته است که هیئت پارلمانی بریتانیا علاوه بر جلسه با اعضای گروه دوستی مجلس ایران با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مقام‌های سیاسی ایران دیدار می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه دفتر آقای اسرار نوشته است که این هیئت امیدوار است قراری برای دیدار یک گروه از مجلس ایران در بریتانیا نیز بگذارد.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان. با ما در پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کرد. در ادامه این برنامه ازتون تقاضا میکنم که شنونده و همراه برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا باشید که کاریست از همکارم ژان خاکزاد. در این برنامه هر هفته تلاش میکنه ژان خاکزاد که دیدگاه های شما رو پاسخگو باشه و انتقادها و پرسش هایی که در مورد برنامه های رادیو فردا دارید. من فهیمه خضری هستم. در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی مانند همیشه کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه این هفته تا آنجایی که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ میدیم، ولی یادآوری میکنیم که همکارمون فهیمه خضر‌حیدری تهیه کننده و مجری برنامه هفتگی جامعه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد و درباره یک مسئله انسانی توضیحاتی رو در اختیار شما قرار خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
باز هم شنوندگان در دریافت صدای رادیو فردا مشکلاتی دارند.
با درود و خسته نباشی به خدمت کارکنان رادیو فردا. ما از فرازی بی خسته شدیم. الان من ساعت 11 شب فرکانس 7000 گرفتم. موج متوسطی که گذاشتید پسند نمیگیره. اصلا بدون استثنا نمیگیره. این موج کوتاه هم که میذاری همش الان نگاه بکنیم من روشنه. خوش کنیم. هر کارم میکنی صاف نمیشه. این مشکلیه که ما داریم. گفتیم خدمتون عرض کنیم. درود بر همتون، خسته نباشید.
دوست عزیز، مطمئن باشید که ما با بخش فنی مسائل رو در میون میگذاریم و تلاش میکنیم راه حلی برای بهبود پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه پیدا کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان، شنونده‌ای هم در رابطه با آلودگی هوا در ایران با ما تماس گرفته که بهتره به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
من می‌خواستم در مورد آلودگی هوای پایتخت صحبت کنم و من فکر کنم که اگر شما عزیزان به این مقوله توجه کنید و در مورد این مقوله یک برنامه بذارید، با توجه به اینکه رادیو فردا مخاطبینشون در ایران زیاده، فکر کنم بازخورد خوبی داشته باشه و یه تأثیری در رفع آلودگی هوا در پایتخت داشته باشه.
البته دوستان میدونید که در رادیو فردا برنامه‌های مختلفی درباره آلودگی هوا چه در تهران، چه در اهواز و شهرهای بزرگ ایران پخش میشه. خصوصا که از دو هفته پیش برنامه ویژه‌ای برای محیط زیست از رادیو فردا آغاز شده که تهیه کننده و مجری این برنامه همکارمون آزاده اسدیه. این برنامه نامش یک خانه یک زمینه که روزهای پنجشنبه از رادیو فردا در ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر پخش میشه. از شما دعوت میکنیم که به این برنامه گوش کنید و همینطور به برنامه‌های دیگه که در مورد آلودگی حتما گزارش‌ها و برنامه‌های دیگری خواهیم داشت.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم فهیمه خضر‌حیدری تهیه کننده و مجری برنامه هفتگی جامعه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فهیمه سپاسگزارم که وقت تو به این برنامه دادی تا در مورد مسئله‌ای که در برنامه هفته پیش با شنوندگان مطرح کردی، حادثه آتش‌سوزی در مدرسه شیناباد که تعدادی از نونهالان دچار سوختگی شدیدی شدند. درسته فهیمه این مسئله؟
بله آقای جان، من سلام میکنم به شما و سلام به همراهان این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا. و ما در مجله جامعه هفته گذشته همونطور که شما هم گفتید گزارشی داشتیم که در واقع گفتگویی بود با خود این دانش آموزان و حالا با والدین اونها. فکر میکنم بخشی که شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا رو خیلی تحت تاثیر قرار داده واقعا صحبت های خود این بچه‌ها باشه که خیلی صادقانه از آن چه که دیدند، خاطره تلخشون و همینطور شرایط حال حاضرشون حرف زدن برای مخاطب ما. و برای اطلاع بیشتر کسانی که ممکن این برنامه رو نشنیده باشند، مدرسه شیناباد در واقع حادثه است که مشهور شد در ایران. شیناباد روستایی است که از توابع پیران شهر هست و آتش سوزی که در این مدرسه اتفاق افتاد، آقای جان، سال گذشته 15 آذر ماه 1391 اتفاق افتاد، یکی از سلسله آتش سوزی هایی بود که در مدارس ایران در مناطق محرومتر و دور افتاده تر اتفاق افتاده به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی در مدارس. و ما هم در هفته گذشته در سالگرد و این اتفاق با بچه ها صحبت کردیم و خب این بچه ها هنوز نیازمند درمان هستن و هزینه درمانشون هم بسیار سنگینه و به همین موضوع پرداختیم در مجله.
فهمه، همونطور که خود تو گفتی، تعداد زیادی از شنوندگان ما چه از طریق پیام‌های تلفنی، چه از طریق پیامک اس‌ام‌اس و چه از طریق ایمیل با ما تماس گرفتن و نسبت به این رویداد واکنش نشون دادن، چون تحت تأثیر قرار گرفته بودن. و حتی یه ایمیلی به دست ما رسیده از شنوندهی به نام حمید که داوطلب شده که به خانواده این نونهالان که دچار آتش سوزی شدن و نیاز به درمان دارن یاری برسونه. البته نمیدونه از چه طریقی باید این کار رو انجام بده. قبل از اینکه پاسخ تو رو بشنوم، فهمه، اگر موافقی به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش میکنیم.
گزارش شما رو همین الان در مورد این بچه هایی که تو مدرسه سوختن شنیدم، انقدر دلم به درد آمده.
این 13 دختر شیناوادی که آیندهشون سوخته، خودشون سوختن، جوانیشون سوخته.
خب فهمه، صدای شنوندگان رو شنیدیم. خب پاسخ تو چیه؟ چگونه میشه که به خانواده این کودکان کمک؟
عرض کنم که آقای جان، به حال شنوندگان ما خیلی همراهی کردن و همدلی کردن با این موضوع، علاوه بر آقای حمید که ازشون یاد کردیم، صداهایی که شنیدیم، خانم لیلی از نروژ هم تماس گرفتن، آقای کاظم از دبی و شنوندگان زیادی ایمیل دادن، مسیج دادن و گفتن که دوست دارن کمک بکنن به تغییر وضعیت این بچه‌ها و به هر حال حداقل بتونن بخشی از هزینه‌های درمان این بچه‌ها رو تامین بکنن. حقیقتش اینه که خب این بسیار انسان دوستانه و زیباست، ولی باید یک راهی پیدا کرد برای اینکه بشه این رو به صورت عملی و منطقی اجرا کرد. ما با خانواده بعضی از بچه‌های شیناباد در ارتباط هستیم، بنابراین من در هفته آینده جمعه که مجله جامعه بار دیگر پخش خواهد شد اطلاعات.
من اینجا یادآوری کنم که مجله هفتگی جامعه که همونطور که گفتم همکارم فهیمه خضری حیدری تهیه کننده و مجری این برنامه است، جمعه ها ساعت 7:30 یعنی در مجله شامگاهی رادیو فردا و تکرار این برنامه رو میتونید در مجله نیمه شب همون روز یعنی روز جمعه بشنوید. ببخشید،
خواهش میکنم. بله
من گوش میکنم.
خواهش میکنم. در این مجله آینده به هر حال من همچنان پیگیر موضوع هستم، چون خبرهای تازه‌ای هم اتفاق افتاده در حوزه مسائل بچه‌های شیناباد و ما اینها رو پیگیری میکنیم و آخرین اطلاعات رو خواهیم داد به کسانی که مایل هستند که به این کودکان کمک بکنن. علاوه بر این من پیشنهاد میکنم که شنوندگانی مثل این دوستان که متقاضی شدن برای کمک با ایمیل برنامه شما آقای جان که صدای شما هست در تماس باشن تا ما بتونیم راهکارها رو منتقل بکنیم بهشون.
دوستان، پس شما میتونید که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید. ایمیل ما میدونید که هست صدا@radiofarda.com. پیامگیرهای رادیو فردا و همینطور راههای ارتباطی دیگر با برنامه صدای شما صدای فردا رو میدونید، از جمله صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فرداست. شما اگر خواستید از این طریق میتونید که با همکارم فهیمه خضر حیدری در تماس باشید. ما تمام مسائلی رو که شما در رابطه با این دانش آموزان شیناباد با ما مطرح کنید حتما به اطلاع همکارمون خواهیم رسوند.
البته من این رو هم بگم آقای جان که به ایمیل هایی که آمده من شخصا به هر ایمیل پاسخ خواهم داد و سعی میکنیم که پاسخگوی اونها باشیم و بعد حالا ببینیم که با برنامه شما هر تماسی گرفتند در ادامه اطلاعات بیشتر رو به همراهان برنامه خواهیم داد.
پس از دوستان فهم خواهش میکنیم که حتما به برنامه هفته آینده جامعه گوش بکنید، اطلاعات تازه تری رو فهیمه در اختیار شما قرار خواهد داد و همونطور که گفتیم با ما هم در تماس باشید با برنامه صدای شما صدای فردا تا همونطور که فهیمه گفت راه حل ها رو با شما در میون بگذاریم. سپاسگزارم فهیمه که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
قد قطنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز.